بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکرم که بار دیگر نعمت حیات را لطف فرمود. سال تحصیلی 98 و 99 را شروع میکنیم. انشاءالله نعمت حیات باقی خواهد بود تا آخر بحث. آقایون خاطرتون باشد بحث ما در آیات الاحکامه. البته آیات الاحکام را طبق کتابهای فقهی میخوانیم. اگر خاطرتون باشد از طهارت شروع کردیم تا نکاح تمام کردیم. الان وارد می شویم به احکام طلاق از نظر قرآن. خارج از قرآن نیست، فقط آیات قرآنی را معنا می کنیم، گاهی هم حدیثی اضافه می شود. مقدمتاً مطلبی را عرض کنم، اون این است که در اسلام نسبت به نکاح خیلی اهمیت داده شده. رسول گرامی تأکید میکند بر نکاح. رسول گرامی میفرماید هیچ خانه بهتر از خانه نکاح نیست، و بدترین خانه ها خانه های طلاق. ولذا تأکید بر نکاح دارد و هشدار میدهد نسبت به طلاق. در واقع طلاق یک خانه کوچکی است برای جامعه. جامعه از خانه های کوچک تشکیل می شود. هر خانه ای که در حقیقت در آنجا نکاح هست یک هسته جامعه هست. اما طلاق عبارت از این است که این طلاق را، این خانه را تخریب کنیم، خراب کنیم. مسلماً آباد کردن ارزش دارد، در حالی که خراب کردن بی ارزشه. الان روایات را ما می خونیم، متن روایات می خونیم. بنابراین ممکنه کسی در اینجا سؤال کند، اگر واقعا اسلام اهمیت میدهد به نکاح، و چرا طلاق را مشروع شمرده در حالی که در آیین مسیحیت طلاق نیست؟ البته در بخشی از آیین مسیحیت طلاق نیست. اگر اسلام این همه اهمیت میدهد به نکاح، نسبت به طلاق چرا این همه آیات و روایات داریم؟ جواب این روشنه. اون این است که البته اسلام اهمیت به طلاق میدهد، مردم ببخشید اهمیت به نکاح میدهد، دعوت به نکاح میکند، خیلی هم تشویق میکند، حتی نسبت به طلاق هم خیلی عرض کردم اظهار ناراحتی میکند، ولی گاهی از اوقات زندگی برای زوجین مشکل میشود. زوجین به خاطر اخلاق مختلفی که دارند نمیتونن با هم زندگی کنن. مسلماً در اینجا نمیتواند تأکید بر نکاح کند. چرا؟ چون چنین زندگی برای این زوجین زندگی حرجی است. اخلاق زوج به گونه ایست، اخلاق زوجه به گونه دیگر با هم ناسازگارند. یا اینکه نخی زوج ارقرم حقوق زوجه را نمی پردازد، یا گاهی از اوقات زوجه حاضر نیست که به حرف زوج گوش کند. خلاصه زندگی اینها زندگی مناسبی نیست. در این مورد ارقرم اسلام طلاق را تصویب می کند. بنابراین مرحله به مرحله، در مرحله اول دعوت به نکاحه و هشدار نسبت به طلاقه. نکاح را خانه آباد می داند، طلاق را ویرانگره خانه می داند. اما در این حال گاهی از اوقات امکان زندگی برای زوجین نیست، و این آیین خاتمه عرض کنم آمده از طلاق را تحت یک قواعدی مشروع شمرده. و اصولا یکی از اعجازهای قرآن، اعجازهای پیغمبر همین قوانی نشه. یک فرد درس نخونده و مکتب نرفته این همه قوانین، اون هم قوانین اجتماعی، قوانین زناشویی، خودش دلیل بر این است که این ارتباط به عالم بالا دارد. البته این متن را بخوانیم تا مگه آقایون بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النکاح و طلاق لفظان اشبه بالمتضایفین. هر موقع بگن طلاق نکاح به نظر می رسد، هر موقع بگن نکاح طلاق به نظر می رسد، اشبه به متضایفین، مثل بگید پدر و پسر. رو به ما یتبادر فی ذهنه طلاق و بالعکس. فد اولو سیما اهو هلون و ثانی سیما اهو مره. من البته سیما میخونم، برای شما ممکنه لفظ را عوض کنید، سما کنید، سما اش هلوه، اون دیگری هم سما اش مره. فن نکاهو بنا بیتن للمعاشره و ابقاء الناس و طلاقو تهدیم ذلک البیت و تخریبه. فالاسلام دعا الى النکاح دعوتا حسیسه، یعنی اکید، و ذم الطلاق. فقال رسول الله فی وصف الاول ما بنی فی الاسلام بناء احب الى الله عز و جل من التصویر. ارز کدم هسته جامعه همین بیته، همین نکاحه. و فی الوقت نفسه وصف الطلاق به انه ابغض الاشیاء. فقد روى الكليني بسنده عن صفوان بن مهران عن ابي عبد الله قال قال رسول الله تزوجوا و زوجوا. هم خودتون زن بگیرید، هم برای دیگران زن بگیرید. الا فمن حظ امرئ مسلم، این جمله را معنا کنید، الا من حظ امرئ مسلم انفاق و قیمت و ایمتن ایمه ادلتی لا زوج لها بکرن کانت او سجبن. این یعنی چه انفاق و انفاق و قیمت ایمتن؟ من این جمله را چنین معنا می کنم، اون این است که هر مردی باید در راه نکاح هزینه کند، هزینه اشیا به عنوان عرض کنم صداقه یا به عنوان شب عروسیه. باید قیمت یک کنیزی را که شوهر ندارد به همان قیمت باید در این راه صرف کند، اما صداقن و اما عرض کنم لیلت الارث. من چنین معنا میکنم انفاق و قیمت ایمتن. البته ایمه در اینجا عمه ایست که در آن برای شوهری نیست، به همون اندازه در این راه خرج کند. بعدن بفرمگد عرض کنم خدمتون که بله، و ما من شیئن احب الالله عز و جل من بیتن یعمر فی الاسلام بن نکاح، و ما من شیئن ابغض الالله عز و جل من بیتن یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی طلاق. ثم قال ابو عبد الله ان الله عز و جل انما وکد فی الطلاق. وکد در لغت عرب به معنی اشتده، اما وکرر القول فیه، وکد فی الطلاق وکرر القول فیه من بغضه الفرقه. بنابراین اسلام طرفدار نکاحه و نسبت به طلاق خیلی خوشش نمیاد، اما در این حال گاهی ضرورت ایجاب میکند که طلاقی رخ بدهد، و الا اگر طلاق نباشد گاهی برای زوجین زندگی میشود زندان. و ما از آلک کله رو به ما یکون حفظ العلاقه بین الزوجین امرن شاقتن لسوء الخلق من احد الزوجین او عدم انسجامهما و کسرت المشاکل بینهما او غیر ذلک. البته الان در عقدنامه ها یک ماده های گنجانیده اند. زوجی هست که عرض کنم خدمت معتاده، زوجی هست که زندانی است و زندانی ممتد، زوجی است که خدا نکرده مبتلا به بیماری های مصریه، البته اینها را عرض کردم این آقایان آوردن، میزان این است که زندگی برای زوجین حرجی باشد. عرض کردم خدمتتون که ففی مثل هذه الظروف ربما یکون حفظ العلاقه بین الزوجین منتهیاً الى ما لا تحمد عقبا، دعوا می شود، خودکشی می شود. فلذلک شر الاسلام الطلاق بما انه آخر الدواء الکی. این عبارت امیر مؤمنانه، آخر الدواء الکی یعنی چه؟ البته آقایون می دونید که معالجه مراتبی دارد، گاهی دیگه مراتبش این است که داغ می کنم، کی داغ کردن. الان البته به صورت دیگر است، آخرین مرحله داغ کردن است که اون میکروب را کشتن، آخر الدواء در اینجا طلاقه. ولیکن جعل له شروطا و حدودا تحفظ بها کرامت الزوجه. ان تشریع الطلاق فی بعض الازمنه دلیل على ان رساله النبی و شریعته شریعه خاتمه، فان سد باب الطلاق کما اینکه در بعضی از مذاهب مسیحیت هست، کما فی بعض الفرق من المسیحیین علا خلاف المصلحت العامه، از ربا یکون بقاء الزوجین علا ما هما و علیه موجبن للحرج وزیر، ازا تبین ذلك فلندرس ما ورد حول الطلاق من الآیات التي تتضمن تشریعات سماویه تحفظ کرامت البیت. اول آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، بعدن شش تا وظیفه داره، شش تا. یا ایها النبی یک، اذا طلقتم النساء وظیفه اول، فطلقوهن لعدتهن یک، و احصوا العده دو، و اتقوا الله ربكم سه، لا تخرجوهن من بيوتهن چهار، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه پنج، ششم، و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. این آیه به این کوتاهی این همه مطلب دارد. بعد از طلاق می‌فرماید شش تا شما وظیفه دارید. حالا آیه را شروع کنیم، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. آقایان بدونید در قرآن مجید هیچگاه پیغمبر اکرم خطاب به النبی نشده الا در سه جا خطاب، یکی در اینجا یا ایها النبی، یکی هم در سوره احزاب، یکی هم در سوره تحریمه. در سه سوره خداوند منان ارکان پیغمبر اکرم را به صورت یا ایها النبی خطاب کرده، و الا بقیه آیات یا ایها الرسول، غالبا یا ایها الرسول. فقط در سه مورد ما دیدیم گفته یا ایها النبی، این یک مورده. مورد دیگر عرض کردم خدمت که در سوره احزاب عرض کردم یا ایها النبی اتق الله، بله عرض کردم که سومی هم سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک. خب این روشن. حالا آقایان دقت کنید، این همه با قرآن را میخونیم اما به دقایق قرآن توجه ما کمه. یا ایها النبی، خب اذا طلقت من نسا یعنی چه؟ باید بگه یا ایها النبی اذا طلقت النسا، یا ایها النبی اذا طلقت من نسا. این نکتش اینه، پیغمبر اکرم در طول عمر خودش زنی را طلاق نداده، با اینکه اینها در مرحله طلاق رسیدن، به نقطه رسیدن که در حقیقت جا داشت که پیغمبر طلاق بدهد اما طلاق نداد. ولذا پیغمبر اکرم چون طلاق نداده میگه یا ایها النبی، خطاب به پیغمبره اما تکلیف امت را بیان میکند. اذا طلقتم النساء، اگه نکته دوم، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این یعنی چه؟ اذا طلقتم النساء، زنانها را طلاق دادید، ماضی، فطلقوهن لعدتهن که نمیشه. اگر طلاق داده و گذشته و تمام شده معنا ندارد بگد فطلقوهن لعدتهن. اذا طلقتم النساء صیغه ماضی است، اگر واقعا زن را طلاق دادم طلاقش تمام شده دیگه معنا ندارد بگه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. جوابش چیه؟ اذا طلقتم النساء ای اردتم طلاق النساء. آیا در قرآن نظیرش هست؟ چرا؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، اگر من برای نماز وارد شدم، فاغسلوا وجوهکم، یعنی چه؟ اذا اردتم الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. پیغمبر امه درس نخونده این همه نکات در این آیه هست. اولا پیغمبر اکرم سه جا یا ایها النبی خطاب شده، یکی اینجا سوره احزاب، یکی هم سوره تحریم. ثانیاً میگد اذا طلقتم النساء، اگر من زن را طلاق دادم این تکالیف یعنی چه؟ میگم اذا اردتم الطلاق، شش تا وظیفه داری، شش تا وظیفه. یک، فطلقوهن لعدتهن، معنا کنید طلاق بدهید لغایت اعتداهن، طلاق بدید تا عده نگه دارن. البته آقایون این دکتر داشته باشید، از این آیه ما در آینده استفاده خواهیم کرد که طلاق حائض باطله. فطلقوهن لغایت اعتداهن، طلاق به خاطر این است که عده نگه دارن. لام لام غایته، فطلقوهن نه لغایت اعتداهن، نه به خاطر اینکه ابهام، از کنم عده نگه دارن. یک، فطلقوهن نه لعدتهن، ما از اینجا استفاده خواهم کرد که طلاق زن حائض باطله. چرا؟ چون حائض که نمیتوند عده نگه داره. فطلقوهن لغایت اعتداهن، طلاق به خاطر عده نگه داشتن، حائض نمیتوند عده نگه دارد در حال حیض. یکی، دو، و احصل عده، عده یعنی ارقام زمان، اون عده را بشمارید. در لغت عرب خیلی عجیبه، گاهی از جوامد فعل مشتق میکنن. احسو از حساس، سنگ ریزه. سابقا عرب ها که ریاضیاتشون قوی نبود، وقتی به صد تا می رسیدن یه سنگ کنار می زشتن، یک صد دوم یه سنگ در کناره، صد سوم یه سنگ ریزه. حساس در حقیقت نشانه ی هر صد بود. از این کلمه حساس فعل مشتق شده، و احسل اده اده بشماری. در واقع کلمه حساس سنگ ریزه است، چون سابقا عرب ها به یه جایی که می رسیدن سنگ ریزه می زشتن، صد اول، صد دوم، صد سوم. از آن کلمه حساس فعل مشتق شده، و احصل عده عده را بشمارید. البته مراد از این عده از کنم ایام عده است، که مثلا سه ماه باید باشد. چقدر؟ سه. واتقوا الله ربكم، این چندمیه؟ سومیه. اول فطلقوهن لعدتهن، دوم به احصل عده، واتقوا الله ربكم. یعنی چه؟ یعنی عرض کنم خدمت در عده دقت کنید، مادامی که عده اش تمام نشده ازدواج نکنه. واتقوا الله، تا تقوا در اینجا این است که عده را دقیقا نگه دارید. ما دامی که از عده بیرون نرفته است، ازدواج برای این زن حرامه. و تقوا الله، البته تقوا در این مورد همینه. این چهار. پنجم، لا تخرجوهن من بیوتهن، زنی را که طلاق دادید از اون خانه بیرون نکنید. چرا؟ برعکس آنی که در ایران رسمه، زن را وقتی که طلاق دادن از خانه می رود بیرون، برخلاف اسلامه. اسلام بگه زنی که طلاق داده در همان خانه نگه داره. چرا؟ ممکن است کم کم مرد پشیمان بشود، زن پشیمان بشود، اینها دو مرتبه طلاق را پس بگیرند. خصوصا که این المطلقه رجعیتا کالمزوجه، المطلقه تو ارز کنم المطلقه رجعیتا زوجتون، ممکنه زن خودش را آرایش کند، کم کم در جلوه چشم شوهر خودش را نمایش بگذارد، شوهر علاقه من بشه. این ظریف کاری ها مال اسلامه. لا تخرجوهن من بیوتهن، حتی میگد من بیوتهن اون خانه که قبلا بوده، مگر الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر کار خیلی بدی کنن. البته این فاحشه مبینه خیال نکنم که زنا و منا، نه، مراد این است که سوء الخلق، مگر اونچنان بد اخلاقی کنن که دیگه اصلا زندگی با این زن مساز و ناسب نباشه. این ظرف کاری ها. اول طلقوهن لعدتهن، بعد از طلاق باید عده شروع بشه، بگو بعد از طلاق عده باید شروع بشه. و ما از اینجا خواهیم گفت طلاق حائض باطله برخلاف اهل سنت. دو، و احصل عده. سوم، عرض کردم خدمتون که و احصل عده و اتقوا الله ربکم، دقت کنی کم و زیاد نشود. چهارم، لا تخرجوهن من بیوتهن. چرا؟ به جهت این که در اینجا ممکنه با هم پشیمان بشوند، زن پشیمان بشود، مرد پشیمان بشود. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، فاحشه مبینه را امام معنا کرده. بیارید صفحه بعد را بیارید. عرض کردم خدمت که الا ان یأتین بفاحشة مبینه، صفحه 6 را بیارید. روال کلینی بسند منقطع عن الامام الرضا فی تفسیر الآیه عزاها لأهل الرجل و سوء خلقها، بد اخلاقی کند، فحاشی کند که زندگی برای انسان ممکن نباشد. لا تخرجوهن من بیوتهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. بعدن بفرماید و تلک حدود الله، اینها قوانین الهی است. فلا و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، همان صفحه 6 هستیم دیگه. من بشمارم همگی: یک، فطلقوهن لعدتهن یک، ارکنم و احصل عده دو، و اتقوا الله ربکم سه، لا تخرجوهن من بیوتهن چهار، الا ان یأتین بفاحشة مبینة ان پنج، تلک حدود الله. اینی که از اول تا آخر گفتیم قوانین الهی است. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اگر خدای نکرده کسی این قوانین را رعایت نکند، خیال نکند که به خدا ظلم کرده، به خودش ظلم کرده، ظلم به نفسه. به جهت این که این بالاخره برخلاف مصلحت خود مطلق و مطلقه هست. این قوانین در حقیقت به عنوان مصلحت تصویب شده است. برخلاف این مسلماً ظلم بر نفسه. فقط ظلم نفسه، لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. این یعنی چه؟ میگد این قوانین رعایت کنید، ممکنه در آینده ورق عوض شود، زوجه پشیمان بشود، زوج پشیمان بشود. چقدر عرض کنم نرمش دارد، چقدر ظریف احکام را برای ما بیان میکند. بنا ان علی هذا باید زوج این رعایت کند، زوج هم رعایت کند، این احکام اسلامه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصل عده و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن بعدن الا ان یأتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله فقد ظلم نفسه. ما از اینجا می فهمیم که تمام قوانین اسلام به نفع انسانه، نفع انسانه. یعنی در واقع اگر کسی خلاف شرع کند خیال نکند که به نفعش، نه، در آینده ضررشه. تمام این حدود به خاطر این است که مصالح مادران در نظر گرفته شود. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه در آخر یه مژده می دهد، پشارت می دهد، اون کدامه؟ لعد الله یحدث بعد ذلک امرا. شما این شرایط 56 را رعایت کنید، الکرم پایان شب سیه سپید است، ممکنه در آینده زوج برگردد. البته این در جایز که طلاق، طلاق رجعی باشد. آیه ما تمامه. فردا بحث ما وارد می شویم، در با اهل سنت یه نزاعی داریم. اهل سنت میگن نکاح طلاق حائض صحیحه اما عده حساب نمیشه، میگن طلاقش صحیحه اما حیض عده شمرده نمیشه. اخرام فردا ببینیم این آیه به نفع ماست یا به نفع اونها. برای همه آقایان رسید دیگه ها، بله. فردا هم بقیه را میارم، آقایانی که نیامدن ما رو اونها را هم فردا میارم انشاءالله تبارک و تعالی. اول 6 آقایان حاضر باشید، بلکه قبل از 6 تشه بیارید مذاکره کنید، مباحثه کنید این آیات را.